الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لها الفداء. برای شادی ارواح پاک و مطهر حضرت امام رضوان الله علیه، شهدای بزرگوار، علما، حقداران و مخصوصا حضرت آیت الله مصباح رضوان الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید. تشکر میکنم از سرورانی که این فرصت رو فراهم کردن و چند دقیقه مزاحم وقت دوستان و اساتید هستم. موضوعی رو که تعیین فرمودن بحث نقش فلسفه علوم انسانی در تولید علوم انسانی اسلامی هست که به نظرم رسید که خوب بحث رو از پیدایش علوم انسانی شروع کنیم که اصلا این علوم چطور شد که پیدا شدن و تحولاتی که در این علوم در حدود طی 300-400 سالی که از پیدایش این علوم به طور رسمی میگذره تحت تأثیر چه عواملی بوده. و از اینجا به نقش فلسفه و فلسفه علوم انسانی در تحولات علوم انسانی پی ببریم و اینکه اگر ما بخوایم در این علوم تحول مثبتی در جهت اسلامی سازی و تولید علوم انسانی اسلامی انجام بدیم، مسیر منطقیش چی هست و نقش فلسفه علوم در اینجا چقدر حیاتی و مهم هست. اونطوری که در تاریخ علوم انسانی بیان شده، به خصوص بعد از رنسانس و بعد از اون تحولات فکری و فرهنگی که در غرب اتفاق افتاد، حالا حتما دوستان کم و بیش اطلاع دارند و آشنا هستند، فقط به عنوان اشاره عرض میکنم که با اون نارضایتی هایی که چه در سطح عموم مردم چه در سطح نخبگان و متفکرین رشته های مختلف علمی و فلسفی نسبت به آموزه های مسیحیت، نسبت به عملکرد روحانیون مسیحی به وجود آمده بود و اینها رفته رفته انباشته شده بود، منجر شد به این که یک نوع شورش و نارضایتی عملی در بین متفکرین به وجود بیاد و یک نوع انقلابی علیه اون سیطره کلیسا بر همه جنبه‌های زندگی انسانی در غرب شکل بگیرد. خب ابتدا هم خیلی از این افرادی که چنین نارضایتی داشتن از درون خود دستگاه کلیسا برخواستن. جنبش پروتستانتیسم در به اصطلاح مسیحیت از بین کشیشای خود کاتولیک شروع شد و در اثر این به اصطلاح حرکات بالاخره منجر شد به این که یک اجماع مرکبی شکل گرفت در بین متفکرین که دین که منظور همون دین مسیحیت بود برای اداره امور فردی و اجتماعی جامعه کفایت نمیکنه. حالا نه تنها کفایت نمیکنه بلکه حتی گاهی مضر هم هست و باید این رو کنار گذاشت. کانت یک جزوه‌ای داره به نام اسلام، میدونید که یکی از اسامی که برای اون دوره و اون تفکرات ضد دینی که به وجود آمده بود، اسم اون دوره رو یکی از اسامیش روشنگریه، دوره روشنگری، چون دوره ما قبلش رو دوره تاریکی و سیاهی و اینها تصویر میکردن و این رو یک دوره روشنایی و روشنگری تلقی کرده. کانت یه جزوهی داره که What is the enlightenment؟ روشنگری چیست؟ اصلا ماهیتش، جوهرش چیه؟ با اونجا اگه بخوایم خلاصش بکنیم در یکی دو جمله‌ای که آقای کانت بیان میکنه، میگه بشریت تا امروز خودش را عمدن طفل فرض کرده بود و احتیاج خودش رو محتاج میدید که یک کسی دستش رو بگیره تا بتونه راه بره، یعنی دین. میگفت ما چیزی نمیفهمیم، ما چیزی بلد نیستیم، بنابراین برای زندگی، برای اداره جامعه، برای سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت، حتی مسائل پزشکی، اینا همه دست کلیسا بود در اون زمان طبق روایاتی که آمده، ما که نبود. ولی خب آثارش امروز هست دیگه، اکثر دانشگاه‌های سابقه دار غرب زیر مجموعه کلیسا بودن، همین دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، اینا که خیلی الان هم به عنوان دانشگاه‌های پیشرو مطرحن، اینا وابسته‌ای به کلیسا بود. بسیاری از بیمارستان‌هایی که از قدیم در غرب وجود داره بیمارستان‌های وابسته به کلیسا بودن. مدارس هنوز هم بسیارشون یا کاتولیکن یا پروتستان هستن. آقای کانت میگه که مشکل دوره قرون وسطا این بود که بشر خودش رو طفل فرض کرده بود و با اختیار خودش اختیارش رو داده بود دست کسی که بتونه اونو راه ببره و اون دین. ولی در دوره روشنگری ما به این آگاهی رسیدیم که ما طفل نیستیم، ما بالغه و میتونیم خودمون تشخیص بدیم، خودمون میتونیم عمل بکنیم، هیچ احتیاجی هم به کسی نداریم که دست ما رو بگیریم. بنابراین ما دین رو رها میکنیم و روی پای خودمون میایستیم. این چکیده اون تفکر مدرنیته هست و وقتی که دین رو کنار گذاشتن اون وقت یه خلعی پیدا شد که خب حالا دین به ما نمیگه که چجور بچه ها رو تربیت کنیم، کی بگه؟ اگر دین بنا نیست دیگه به ما بگه که با سیاست رو چگونه اداره بکنیم، حقوق و قانون رو چگونه وضع بکنیم، خب حالا پس کی بگه قانون رو چجوری وضع بکنیم، تعلیم و تربیت رو چگونه پیش ببریم، اقتصاد رو چگونه سامان بدیم؟ وقت نیاز پیدا شد به این که ما خودمون باید یه علمی رو داشته باشیم، یه ضوابطی داشته باشیم، یه اصولی داشته باشیم که بتونیم بر اساس اون راهمون رو پیدا کنیم. و آغاز پیدایش علوم انسانی از یک چنین جایی شروع شد، احساس نیاز به یک سری علوم منضبطی که با روش استانداردی، با روش قابل دفاعی بتونن این مسائل و مشکلات جامعه و فرد رو حل بکنن و جای کارکردهای دین رو بگیره. خب در اون ایام غیر از مسائل فکری و فرهنگی، مسائل به اصطلاح حاد اجتماعی هم وجود داشت، جنگ‌های خانمان برانداز و شورش‌ها، آشوب‌ها، بی‌نظمی‌هایی که در سرتاسر اروپا و آمریکا رو فرا گرفته بود، یک عده از مصلحین اجتماعی رو به فکر انداخته بود که باید یک کاری کرد برای سر و سامان دادن به این وضع و خروج از این جریان پرآشوب و بی‌نظمی. این هم یک انگیزه دیگری بود برای اینکه برای حل این مشکلات، برای نظام دادن به جامعه باید آستین بالا زد و حالا که ما دین رو گذاشتیم کنار، پس باید یه چیزی جایگزین بکنیم و برای اون خودمون یه راه حلی رو پیدا بکنیم. و اینجا مجموعه این عوامل باعث شد که به فکر بیفتن یک علومی رو به عنوان علوم انسانی یا علوم اجتماعی ترتیب بدن تا این به اصطلاح نقششون رو یا وظیفه‌شون رو در قبال جامعه انجام بدن. خب برای تشخیص این که حالا این چیزی که ما فرض کردیم که نامطلوبه، فرض این است که یک مشکلاتی وجود دارد و این مشکلات رو میخواییم حل کنیم، حالا از کجا که این مشکله، شاید واقعا این درستش همینه. مثلا فرض کنید که یک مسئله مطرح میشه به عنوان اینکه امروز مثلا یکی از معضلات اجتماعی ما بالا رفتن آمار طلاق یا زیاد شدن روابط نامشروع زن و مرد هست. باید برای این یه فکری کرد، راه چاره‌ای پیدا کرد. و سوالی که مطرح میشه اینه که اصلا این واقعا مشکله یا اصلا همین خوبه؟ کی گفته که زیاد شدن طلاقی معضل هست؟ روابط زن و مرد اگه آزاد باشه و خارج از ضوابط شرعی باشه اشکالش چیه؟ تا آن خیلی هم خوبه به نظر بعضی ها، اصلا دنبال همین هستن، حاضرن براش انقلاب بکنن، حاضرن براش کشته بدن، حاضرن وقت بگذارن، سرمایه صرف بکنن که این تحقق پیدا بکنن. از کجا بفهمیم که این درسته یا غلطه تا بعد بریم سراغ این که باید حلش کنیم یا باید رواجش بدیم؟ خب یک چنین مسائلی باعث شد که یک مکاتبی به وجود بیاد که اول اثبات کنن که این معضل هست. یکی از مشکلات عمده‌ای که در همه جوامع باعث به فکر افتادن متفکرین و مصلحین میشه عدالت اجتماعی، جایی که تبعیض باشه، ظلم باشه، این افراد رو به فکر میاندازه که یه کاری براش بکنن و عدالت رو برقرار کنن. خب اولین سوال اینه که عدالت چیه؟ آیا عدالت یعنی که همه مردم مساوی باشن دقیقا در همه چیز با هم دیگه؟ اونجوری که مثلا رفع تبعیض از زنان کنوانسیون براش می نویسن، همایش میگذارن، در جهان براش معاهده وضع میکنن، کشورها رو ملزم میکنن که بیایید عضو بشید. خب این یعنی چی؟ تبعیض چجوریه؟ یعنی اینکه زن و مرد از همه جهات با هم مساوی باشن، رفع تبعیض میشه و عدالت برقرار میشه. یا اینکه بعضی از اختلافات باید باشه عین عدالت. اگر چنین هست کدوم هست؟ ملاکش چیه؟ اگر همه انواع اختلاف ها و تفاوت ها باید از بین بره، به چه دلیل اون جایی که اختلافات طبیعی وجود داره، اگر زن میتونه بچه دار بشه مرد نمیتونه بچه دار بشه، این رو هم باید از بین برد تا کاملا رفع تبعیض بشه؟ اون جایی که قوت بدنی زن از مرد کمتر هست، این رو باید کاملا از بین ببریم، مردها رو ضعیف کنیم یا زنها رو قوی بکنیم؟ پس اولین سوالی که برای یک مصلح اجتماعی، یک متفکری که میخواد برای جامعه نسخه بنویسه، برنامه بده، هدایت بکنه رفتارها و روابط اجتماعی رو، این است که ملاک چیه؟ خب برای پیدا کردن این ملاک باید بریم سراغ این که انسان چه موجودی؟ آیا انسان یک موجود مادی شبیه حیوانات، شبیه میمون هاست، یک کمی قوی تر یا کمی بالاتر؟ کمان که بین میمون ها هم اختلاف هست، میمون های سطح پایین داره، میمون های سطح بالا داره. بعضی از این تکاملگراهای داروینی میگن تفاوت بین باهوشترین میمون با انسان کمتره تا تفاوت بین باهوشترین میمون و کمهوشترین میمون. بنابراین انسان هم یه میمون است، یه کمی باهوشتر. آیا اینجوری هست؟ اگر اینجوریه، خب ما باید کاری بکنیم که انسان‌ها یک زندگی حیوانی خوبی داشته باشن. اگر چند تا میمون با هم دعواشون شد، تبعیضی بینشون ایجاد شد، چه کار باید بکنیم؟ همون کار رو سر انسان‌ها هم داریم. اما اگر نه، تفاوت بین میمون و انسان خیلی زیاده، اصلا یک نوع دیگری است، یه ویژگی هایی داره که قابل مقایسه نیست با حیوانات، و معضلاتی که در جامعه انسانی به وجود میاد عمدتا ناشی از همین ویژگی های خاص انسانی است که پدید میاد که مشابهی در جوامع حیوانی نداره. اون وقت باید یه راه حل دیگری برش پیدا کرد. ما باید و نباید ها و معضلات جامعه انسانی تفسیر دیگری پیدا میکنه، علل دیگری داره، باید اونها رو بشناسیم، اونها رو حل بکنیم. خب در آغاز پیدایش علوم انسانی، اونچه که در غرب مسلط بود و رواج داشت در بین متفکرین، چون از یک طرف دین و مسائل دینی و مسائل غیر ماورای طبیعی رو کنار گذاشته بودن و یک نوع بغضی نسبت به اینها داشتن، اون تفکر رایج در اون زمان این بود که ما هم خیلی تفاوتی با سایر حیوانات نداریم، انسان هم یک موجودی است، طبیعی است، یه بدنی داره، یه مغزی داره، یه اعصابی داره، همه رفتارهاش، همه تصمیماتش تحت تأثیر این عوامل هست. پس ما اگر اینا رو بشناسیم و اینها رو تنظیم بکنیم، همه مشکلات رفع میشه. لذا اولین صاحب نظرانی که در علوم انسانی شروع کردن به نظریه پردازی رفتارگراها بودن، تجربه گراها بودن، اصلا اسم این علوم رو گذاشته بودن فیزیک اجتماعی، حساب اجتماعی. به این معنا که ما میخواییم برای حل مسائل انسانی مثل فیزیک، مثل ریاضیات، اون قوانین طبیعی حاکم بر انسان رو کشف کنیم و از اون طریق بیاییم انسان رو کنترل بکنیم و اون رو به اون چه که باید برسه برسونیم. نتیجه طبیعی چنین نگاهی به انسان، چنین نگاهی به علم که علم فقط فیزیک است، یعنی مشاهده مستقیم و استنباط قوانین کلی طبیعی و بعد به کار گرفتن اون در بهره‌مندی از مواهب طبیعی، خب نتیجهش همین میشه. اون آقای پاولوف که میخواست مسئله یادگیری و یاددهی رو بررسی بکنه، چجور ما بچه ها رو میتونیم تربیت کنیم، بچه ها چجور یاد میگیرن، و بعد رفت روی سگ آزمایش کرد و کل مسئله یادگیری رو تقلیل داد به محرک و پاسخ. و همونطوری که اگر ما به سگی با اون شرایط و چیزهایی که حالا فرصت نیست که اینجا توضیح بدیم و احیانا دوستان هم آشنا هستن، اگر سگ رو شرطی بکنیم که وقتی یه صدای زنگی میاد آب دهنش ترشح بشه، بزاقش ترشح بشه، این دقیقا همون کاریست که باید در یادگیری مسائل علمی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی برای یادگیری به کار گرفت. همه رو باید شرطی بکنیم نسبت به یه عواملی که وقتی اون عامل حاضر میشه خود به خود اینها یک عکس العملی از خودشون نشون بدن. مهم اینه که ما اونها رو به چیزهای مطلوب شرطی بکنیم. خب وقتی که یه مقداری این تحقیقات پیش رفت، به این نتیجه رسیدن که نه، به این آسانی هم نیست، به این سادگی هم نیست. یه موقعی آقای واتسون توی روانشناسی گفت که به من یه دو جین کودک تحویل بدید، بعد از چند سال من هرچی رو که سفارش بدید براتون از اینا تولید میکنم، یکیشون بشه گدا، یکیشون بشه حقوقدان، یکیش بشه فیلسوف، یکیش بشه اقتصاددان، هرچی شما سفارش. این نگاهشون بود به انسان، به توانایی های انسان، به ظرفیت های انسان و نحوه تربیت انسان. بعدها وقتی که این روش و این نگاه ناکارآمدیش رو اثبات کرد، به فکر افتادن که خب کجای کار میلنگه، کجا ما اشتباه کردیم که نمیتونیم اونجوری که میخواهیم انسان رو تربیت کنیم، جامعه رو اونجوری که میخواهیم پیش ببریم. یک نگاه ضد عقلانی تحت عنوان رومانتیسم پیدا شد که گفتن مشکل سر عقله، ما خیلی به عقل زیادی تکیه کردیم، فکر میکردیم عقل میتونه همه چیز رو بفهمه، خدا و دین و اینا رو گذاشتیم کنار، گفتیم عقل. حالا عقل ثابت کرد که نه، عقلم تخم دو زرده‌ای نمی کنه. اگر عقل نبود، اگر این تجربیات نبود، اگر این پیشرفت های علم تجربی نبود، جنگ جهانی اول و دوم پیش نمی اومد، این همه آدم کشته نمی شدن. تا ما این پیشرفت ها رو نکرده بودیم، جنگ هم که می شد با شمشیر و اینها هم دیگر رو می کشتیم، فوقش مثلا چند هزار نفر کشته می شدن. حالا که با علم و تجربه و عقل پیش آمدیم، سلاح گرم ساختیم، بمب ساختیم، هواپیما ساختیم، میلیون میلیون آدم کشتیم. پس اینها رو باید بذاریم کنار، عقل هم به درد نمی. پس چی؟ به جاش باید بریم سراغ عواطف. اگر ما عاطفه داشتیم، اگر انسان‌ها رو جوری تربیت کرده بودیم که هم دیگر رو دوست داشتن، این اتفاقات نمی‌افتاد. پس باید بریم سراغ مسائل شخصی، مسائل درونی، مسائل عاطفی، و این کلید حل همه مشکلات است. خب وقتی این مسئله مطرح شد، گفتن خب ما عاطفه رو از کجا بفهمیم؟ درون افراد رو چجوری تشخیص بدیم؟ تا حالا میگفتیم که باید روش فیزیک رو به کار بگیریم، مشاهده بکنیم. در مسائل اجتماعی هم میرفتیم مشاهده میکردیم. فوقش اینه که چیزی قابل مشاهده نبود، پرسشنامه پر میکردیم، نظرسنجی میکردیم. ولی اگر قرار باشه که ما به درون آدم ها نفوذ بکنیم و ببینیم تو مغزشون و تو دلشون چی میگذره، این که دیگه مشاهده جواب نمیده. پس روش علوم انسانی رو باید تغییر بده. روش شد چی؟ روش شد هرمنوتیک. یعنی ما باید تفسیر کنیم، ذهنیت افراد رو بخونیم که این کاری که میگه، این حرفی میکنه، این حرفی که میزنه توی ذهنش چیه که این حرف رو میزنه، انگیزه واقعیش چیه که این کار رو انجام میده، به یه عبارتی معنای رفتارش چیه. ما باید معنای رفتار رو کشف بکنیم و معنا هم با مشاهده قابل کشف نیست. ما باید روش های تفسیری به کار بگیریم، هرمنوتیک رو بیاریم بکنیم به عنوان روش علوم انسان. خب این هم یک به اصطلاح باب جدیدی باز شد در علوم انسانی که تا کنون هم کم و بیش ادامه داره. البته همون جریان تجربه گرایی هم همچنان در علوم انسانی جایگاه خودش رو داره و به دلیل بعضی از ویژگی ها و خصلت های ظاهرگرایی که در انسان وجود داره همچنان پیشتاز هست در علوم انسان. خب در یک برهه‌ای در قرن 19 هم اینها دیدگاه های انتقادی مطرح شد. مارکس و انگلس و اینها اومدن بر علیه سرمایه داری و بر علیه تبعیض هایی که در جوامع غربی در اثر همین علوم انسانی پدید آمده بود، یک بدیلی رو مطرح کردن. گفتن این علوم انسانی، اعم از جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد و غیره، منجر شده به این که دو تا طبقه در جامعه به وجود بیاد، یک طبقه مرفه و بیدرد و سرمایه دار، یه طرف یک طبقه مستضعف کارگری که برای نون بخور و نمیرش باید برای اون طبقه سرمایه‌دار کار بکنه و هرچی او میگه تمکین بکنه. این رو باید به همش زد و یک نگاه انتقادی در علوم انسانی به وجود آمد، انتقاد به وضع موجود هرچی که، و یه فلسفهی براش بافتن، فلسفه مارکسیسم، و از فلسفه هگل و اینها شروع کردن، تز و آنتیتز و سنتز، و که هر چیزی ضد خودش رو تولید میکنه، بعد اینا با هم دیگه ترکیب میشن، یک وضع تعادلی به وجود میاد، دوباره اون ضد خودش رو تولید میکنه و باز همین چرخه ادامه پیدا میکنه. گفتن در تاریخ زندگی انسانی هم همینطور، انسان ها هم به طور جبری ضد خودشون رو تولید میکنن. یک موقعی نمیدونم فئودالیته بود، بعد ضدش تولید شد رعیت ها علیه فئودال ها قیام کردن، ابزارهای تولید رو به دست گرفتن، شدن سرمایه دار، اونها رو به بردگی گرفتن، دوباره ضد سرمایه دار پیدا شد کارگر، دوباره کارگرها باید شورش کنن علیه سرمایه دارها، ابزار تولید از دست اونها بگیرن، نه اینکه باید، این کار خواهد شد، ما چه بخواهیم چه نخواهیم. انسان به عنوان یک موجود مجبور که در یک سیر تاریخی حتمی قرار گرفته، بدون اینکه بخواد، بدون اینکه بتونه این رو تغییر بده، به این چرخه میفته و به این نتایج خواهد رسید. بنابراین پیش بینی کردم که یک انقلاب بلشویکی به وجود خواهد آمد و دولت میفته دست کارگرها، اون وقت همه منابع رو به طور مساوی بین همه تقسیم میکنه. خب این یک نگاه جدید بود به انسان، که انسان برخلاف این که میگفتن حیوان هست، برخلاف این که میگفتن یک موجود عاطفی است و نیت داره و اختیار داره و باید اون رو تدبیر کرد، نه، انسان یک موجودی است در یک چرخه اجباری و جبری. فقط باید بدونیم که مرحله بعد چیه و به استقبالش بریم و زمینه چینی بکنیم که زودتر اتفاق بیفته. و اون قیام های به اصطلاح کمونیستی و اینها پیدا شد و پیدایش اتحاد جماهیر شوروی و بعد چین و اینها که تابع این فکر بوده. خب من اینجا قصدم قصه گویی نبود، میخواستم که از این سیر تطور علوم انسانی در طول این تاریخ چند سده این نتیجه رو بگیرم که شروع یک حرکت در این زمینه از اینجا پیدا میشه که مشکل جامعه انسانی چیه. برای اینکه بدونیم مشکل چیست، اصلا معیار اشکال و معضل بودن یک پدیده و یک موقعیت چی هست، مجبور بودم به این که مراجعه کنم ببینم که انسان چجور موجودی است، که مشکلاتش کجاست، مطلوبهاش کجاست و اون مشکلات چجوری باید حل بشه، چه امکاناتی داره برای حل اون مشکل، انسان چجوری تصمیم میگیره، چجوری عمل میکنه، تا از اون طریق روی عمل مردم، روی تصمیم مردم تأثیر بگذاریم تا تصمیم درست بگیره. و این تأثیر میگذاشت روی این که ما چه روشی رو انتخاب کنیم برای مطالعه انسان، برای حل مشکلات انسان. یه موقعی روش تجربه و مشاهده بود، بر اساس نگاهی که به انسان داشتن به عنوان یک موجود طبیعی. وقتی نگاهشون به انسان عوض شد و مسئله اختیار و نیت و انگیزه به عنوان مهمترین عنصر در رفتار انسان مطرح شد، روش اونا عوض شد، هرمنوتیک شد روش علوم انسان. وقتی این رو کنار گذاشتن و انسان رو یک موجود مجبور در یک چرخه تاریخی فرض کردن، اون وقت دیگه روش تفسیری هم نبود، بلکه پیشبینی تاریخ بر اساس فلسفه تاریخ ماتریالیسم تاریخی بود، یک روش نسبتاً شبه فلسفی. خب ما امروز با یک علوم انسانی مواجه هستیم که جوامع انسانی رو از جمله جامعه ما رو داره تدبیر میکنه در ساحت‌های مختلف فردی و اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام تعلیم و تربیت، نظام اخلاقی، نظام حقوقی، روابط بین الملل و الی آخر. به نظر میاد که یک اتفاق نظری وجود داره در بین صاحب نظران، که این علوم موجود با این نظریات موجودش علارغم همه اختلاف نظرهایی که در میان خود صاحب نظران علوم انسانی در مکاتب بیشماری که در اینها وجود داره، اختلافاتی که دارن، ولی این اون چیزی نیست که ما دنبالشیم و اون چیزی نیست که بتونه سعادت فردی و اجتماعی رو برای ما به ارمغان بیاره، مخصوصا با توجه به مبانی اسلامی، ارزش‌های اسلامی و اعتقادات اسلام. لذا بحث تحول علوم انسانی، اسلامی سازی علوم انسانی یا تولید علوم انسانی اسلامی به عنوان یک مطالبه از متفکرین در مجامع علمی به وجود آمده و بسیاری از متفکرین به فکر افتادند که این رو چگونه باید دنبال کرد و چگونه باید به سرانجام رسوند. در هر زمینه ای معمولا یک راه حل خیلی ساده و زود بازده وجود داره و اون این است که ما با یک سری ظاهرسازی، با یک سری کارهای روبنایی بیاییم ظاهر اون قضیه رو، ظاهر اون پدیده رو تغییرش بدیم و خودمون رو قانع کنیم که یک کار مثبتی انجام دادیم و معضل رو حل کردیم. ممکنه در بعضی موارد هم در کوتاه مدت موفقیت های موقتی داشته باش، ولی این جور راه حل ها فقط یک گولزنک هست، یا باید خودمون رو گول بزنیم یا دیگران رو، و دوامی نخواهد آورد و زمانی نمیگذره که متوجه ناکارآمدی این روش و صرف منابع و انرژی و نیروی انسانی در یه مسیری که بن‌بست هست خواهیم شد. خب در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که یک تحول عظیمی رو در جهان به وجود آورد، تقریبا همه متفکرین اسلامی متوجه این مسئله شدند که علوم انسانی موجود نمیتونه اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی رو که همون اهداف و آرمانهای اسلام ناب محمدیست رو متحقق بکنه. خاطرم هست که در همون سال اول پیروزی انقلاب یک کلاس‌هایی در قم تشکیل شد تحت عنوان روانشناسی اسلامی و بعضی‌ها ادعا کردند که ما روانشناسی اسلامی تولید کردیم، شاگردانی رو دور خودشون جمع کردند، سر و صدایی و گروهیایی. بعد از مدتی، نمیدونم به یک سال کشید یا نه، معلوم شد که کفگیر به ته دیگ خورد و چیزی توش در نیامد. خب افرادی با نیتهای خیر، با نیتهای خالص احیانا شروع کردن به اینکه برای این مسئلهی که مورد اتفاق هست راه حل هایی رو پیدا کنه، ولی هم منطق و هم تجربه نشون داده که این راه حل های موقتی و ظاهری صرفاً یک دلخوشکنکی است و دیر یا زود متوجه بی نتیجه بودنش و توهی بودنش میشیم و بعد تأسف میخوریم که چرا عمر خودمون رو، عمر دیگران رو، منابع رو، انرژی رو صرف چنین کاری کردیم، در صورتی که اگر همین انرژی، همین پتانسیل، همین نیروهای خوشفکر رو، دغدغه‌مند رو بسیج میکردیم، در یک مسیر صحیحی بر اساس مبانی درستی پیش میرفتیم، گرچه دیرتر به نتیجه می رسیدیم، محصولش دیرتر به بازار می اومد، ولی محصولی بود که میتونست یه گوشه ای از مشکل رو حل بکنه. ما ناچاریم برای این که اون مبانی اسلامی رو تزریق کنیم در این علوم انسانی و علوم انسانی رو تولید بکنیم که بر اساس نگاه اسلام به انسان، نگاه اسلام به توانایی های انسان، ظرفیت های انسان مبتنی بر چنین دیدگاهی باشه و بعد از این روش های مناسب مطالعه چنین انسانی با چنین ویژگی هایی رو در بگزینیم یا تولید کنیم و بعد بر اساس اون نظریه پردازی بشه، بر اساس اون راه حل ارائه داده بشه، اون راه حل ها به تجربه گذاشته بشه و در طول زمان اصلاح بشه تا به نتایج مورد نظر اسلام دست پیدا بکنیم. هیچ راه چاره ای نداریم ظاهرن جز این که از ریشه این درخت شروع کنیم. درختی که از ریشه سکولاریسم تغذیه میکنه و بدنش از این ریشه به وجود آمده و شاخ و برگش و میوهش از شیره ایست که از این ریشه در این شاخ و برگ دوانده میشه و به نتیجه میرسه، این رو ما نمیتونیم میوه هاش رو بچینیم و یه میوه اسلامی بهش بچسبونیم. این میوه اسلامی دوامی نمیاره، به این درخت نمیخوره، از این درخت نمیتونه تغذیه بکنه و رشد بکنه. حتی اگر این درخت علوم انسانی سکولار موجود رو تنش رو ببریم و انتظار داشته باشیم که با وصله و پینه بار اسلامی به ما بده و مشکلات جامعه اسلامی رو بر اساس اهداف اسلامی به ما بده، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. که شجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. برای تولید علوم انسانی اسلامی باید از ریشه شروع کنیم، یک ریشه سالم و بر اساس مبانی اصیل اسلامی قابل دفاع، قابل اثبات، چیزی که خودمون بهش یقین پیدا بکنیم که اسلام اینه، از جایی شروع کنیم که این شکی درش نداریم و از اون ریشه شاخ و برگی بروید که بتونه میوه ای به بار بیاره که اون میوه میوه شیرینی باشه و منطبق بر اهداف خلقت انسان، منطبق بر اون سرنوشتی که خدا برای انسان قرار داده و خواسته و اون سعادت ابدی انسان و قرب الالله رو بتونه به ما بده. و معنای این که ما میگیم باید از فلسفه شروع کرد و از اون فلسفه علوم انسانی رو تولید کرد و از فلسفه علوم انسانی علوم انسانی اسلامی پدید بیاد و از این علوم انسانی راه حل های مشکلات و معضلات جامعه بشری تولید بشه، همین هست که تا ما از ریشه شروع نکنیم کارهای دیگه ممکنه ما چیزهایی رو از گوشه و کنار جمع‌آوری کنیم، گردآوری کنیم و هر نظریه اقتصادی یک آیه ای روایتی بچسبونیم حالا مثلا یک انتقادی هم بکنیم که اینجا بی خود گفته، این که گفته مثلا فرض کنید فروید غلط کرده که همچین حرفی زده راجع به مسائل جنسی، ما پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اینجوری فرمود. این نشد علوم انسانی اسلام. شما مسائل دیگر رو چجور میخواید حل بکنید؟ یک کسی که دچار افسردگیست چجوری میخواید مشکلش رو حل کنید؟ چجوری میخواید نشاط روانی در جامعه به وجود بیارید؟ و الی آخر، و روحیه معنویت گرایی، اخلاق اسلامی، شما باید یک دستگاه فکری روانشناختی اسلامی تولید بکنید تا بتونید یکی یکی مسائل روانشناسی را حل کنید. یک دستگاه فکری نظام اقتصادی اسلامی رو تولید بکنید بر اساس مبانی، بر اساس فلسفه قابل دفاع، بر اساس یک روش شناسی معقول تا بتونید ازش نظریه اقتصادی تولید کنید، بتونید تورم رو بر اساس مبانی اسلامی مهار کنید، بتونید رشد اقتصادی رو بر اساس مبانی اسلامی فراهم کنید. نه اینکه التقاطی یه بخشی رو از سوسیالیسم بگیریم، یه بخشی رو از کاپیتالیسم بگیریم، یه آیه‌ای هم بهش بچسبونیم بگیم این شد اقتصاد اسلام. کاری که خیلی از ماها در طول این 40 سال داریم میکنیم. خلاصه عرضم این که شکی وجود نداره در این که مسیر درست تولید علوم انسانی اسلامی این هست که ما باید از ریشه ها شروع کنیم، و هر وقت هر قدر که ما این کار رو به تأخیر بیاندازیم، وقتمون رو و منابعمون رو و نیروهامون رو تلف کردیم. البته این کار یک کار دراز مدته. تفکرات غربی از اون موقعی که مبانی شروع شد تا اون موقعی که امروز که به این نتایج تلخش رسیده، که البته خب نتایج شیرینی هم داشته، اونجایی که به واقع اصابت کرده تونستن بعضی از معضلاتشون رو حل کنن. یک راه 400 ساله 500 ساله رو طی کرده، یک شبه بر نیومده این نظریات. در این 400 سال 500 سال ده ها هزار دانشگاه در سراسر جهان روی این مسائل کار کرده. در یک مسئله روانشناختی، در یک مسئله اقتصادی، شما ببینید چند تا رساله دکتری نوشته میشه در سرتاسر جهان. اینا کل دانشگاه های جهان رو به خدمت گرفتن. امروز تو دانشگاه های ما کسی میخواد دکترای اقتصاد بگیره، یکی از این نظریات رو برمی داره یه سرش رو میگه اینجاش کجه، میشه دکتر صاحب نظر اقتصاد. مبنای همه تحقیقات شده نظریات غربی. 400 سال صدها هزار نفر در کل جهان کار کردن روی این مسائل به اینجا رسید. حالا ما انتظار داریم که 5 تا آدم شاخ شکسته توی یه اتاقی بشینن مطالعه کتابخانه‌ای بکنن، نظریه تولید بکنن که کل این جهان رو زیر و رو بکنه و نظراتش بتونه جهان رو اداره بکنه. ما معتقدیم که اقتصاد اسلامی میتونه جهان رو اداره بکنه، چون درسته، چون مطابق با واقعه، مطابق با حقیقت انسانه. روانشناسی اسلامی اگر درست تبیین بشه، درست تحقیق بشه، درست نظریه پردازی بشه، سعادت کل بشر رو به عهده میگیره. ولی نه با این یک دستی گرفتن کار و اینکه ما بگیم که هر کسی 4 تا کتاب روانشناسی خوند، فقه و اصولم که خونده، پس دیگه این شد صاحب نظر روانشناسی. حالا بگیم مثلا بگیم که تو تولید بکن علوم انسانی اصلا. اینها همون ائتلاف منابع و ائتلاف نیرو هست. باید تولید علم رو جدی گرفت. علم چیزی نیست که یک شبه با چند نفر تولید بشه. باید این مجامع علمی، این گفتگوهای علمی، این نقدهای علمی جدی گرفته بشه. یک کسی چیزی به نظرش میرسه، فکر نکنه که دیگه شق القمر کرده و دیگه روی دست این چیزی نمیاد، وحی شده بهش، الهام شده و دیگه هیچ نقصی درش نیست. نه، یه نظری به نظرش رسیده به در معرض نقد بگذاره تا چکشکاری بشه، اشتباهاتش معلوم بشه. و این یک راه درازه، یک راه دراز مدته. باید پاچه ها رو بالا کشید و کمرها رو محکم بست، آماده شد برای یک حرکت 200 سال. انتظار نداشته باشیم که حالا ما 10 سال 20 سال مطالعه کردیم دیگه باید مشکلات همه رو حل بکنیم. نه، این چنین نیست، همچین اتفاقی نخواهد افتاد. در همین علم علوم اسلامی خودمون، در فقه و اصول خودمون، مگر یک شبه پیدا شده؟ این نظریاتی که امروز در فقه داده میشه، در مخصوصا در فقه اجتماع، در فقه سیاسی، اینها چیزیست که یک سابقه 1000 ساله پشتش هست. اگر اون تحقیقات انجام نمیشد، امروز این کارها نمیتونست انجام بشه. به قول یکی، ما بر دوش محققین و صاحب نظران دیگه ایستادیم که میتونیم یه افق بالاتری رو ببینیم. اگر اونا نبود، ما همون پایین بودیم و چیزی رو نمیتونستیم ببینیم. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که به حمدالله این دغدغه وجود داره، این آگاهی، این روشنبینی در عزیزان وجود داره. انشاءالله که اخلاص و اون روشنبینی نسبت به این که چه باید کرد و راه کجاست و چگونه باید این کار را انجام داد رو هم خداوند کمک بکنه و توفیقش رو به ما عنایت کنه که یک قدم کوچک در این مسیر تقریبا بی نهایت بتونیم برداریم و یک قدم به تحقق آرمان‌های اسلامی و ظهور حضرت ولی عصر که مورد خاص همه شیعیان هست انشاءالله کمک بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوالی دوستان خیلی مختصر داشته باشن، مطلب نقطه‌ای
متاسفانه وقت از آن شد برای پرسش پاسخ نیست، خود حقیقی پرسش هایی داشتم. من فقط در پایان این نکته را عرض کنم، اگرچه در ابتدای جلسه اگر فرصت سه مطلب رو آماده کردم که در 10 دقیقه عرض کنم، ولی فقط این نکته را عرض کنم که با عرض معذرت از استاد محترم، معمولا اینطوره که بزرگوارانی مثل امثال دکتر مصباح تحت شعاع عظمت وجودی آباء گرامی خودشون قرار میگیرن و اون شخصیت علمی خود اون بزرگواران کمتر دیده میشه. من از باب وظیفه عرض میکنم که جناب ارشد رسان و مسلمین دکتر علی مصباح دارای دکترهای فلسفه دین از دانشگاه مکگیل کانادا هستن و پایان‌نامه کارشناسی ارشد خودشون هم در دانشگاه مکگیل کانادا در دانشگاه دیگر در بحث رشد شناختی انسان پایان‌نامه‌ای بود که منجر شد به کتاب در واقع این نظریه رشد، من دقیقا از کنم روانشناسی رشد با نگرشی منابع اسلامی که اثر برگزیده کتاب سال حوزن شد و ایشون صاحب چندین جلد کتاب و مقالات متعدد به زبان فارسی و زبان انگلیسی هستند و مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فلسفی هستند و در بحث فلسفه علوم انسانی و اجتماعی مکررن تدریس داشتن در این عرصه که کتابی هم ظاهرن تعلیف فرمودن در بحث فلسفه علوم انسانی و این شد که ما در این بحث ما خدمت این بزرگوار رسیدیم. تشکر میکنیم، خیلی استفاده کردیم. اگر در حد همین یکی دو دقیقه دو سه دقیقه هم سوالی باشه که بعد از عزیزم اصرار شده باشن در خدمت هستیم.